بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و منها ان فسخ لانشائه قبل اتاذت الاخر مبتل له علی القول بالنقل دون الکشف بمعنى انه لو جعلناها ناقلتن کان فسخ الاصیل کفسخ الموجب قبل قبول القابل فی کونه ملغیان لانشائه السابق بخلاف ما لو جعلت کاشفه فان العقد تام من طرف الاصیل غایت الامر تسلط الاخر علی فسخه و هذا مبنی على ما تسالم علی من جواز ابطال احد المتعاقدین لانشائه قبل انشاء صاحبه بل قبل تحقق شرط صحت العقد کالقبض فی الهبت و الوقف و صدقه فلا یرد معترضه بعضون من منع جواز الابطال على القول بالنقل معللا بان ترتب الاثر على جزء السبب بعد انزمام الجزء الاخر من احكام الوضع لا مدخل لاختيار المشتري فيه. موضوع بحث ما بیان ثمره بین الکشف علی جمیع احتمالاته و بین نقل بود، اگر اجازه مالک کاشف باشه و یا نقل باشه چه ثمره بر این مترتبه. در درس قبلی ثمره بین کشف حقیقی در صورتی که نفس اجازه مالک شرط باشه یا کشف حقیقی در صورتی که وصف منتزع شرط باشه، ثمره بین این دو در جواز تصرف قبل از اجازه و عدم جواز تصرف ثمره ظاهر شد. و هاکذا ثمره بین کشف حقیقی و بین کشف حکمی ثمره اش را خوندیم. حالا موضوع بحث ما بیان ثمره بین الکشف به قول مطلق و بین نقل. ثمره اول گفتیم در نما ظاهر میشه، بنابر کاشفیت اجازه مالک نماع مبی بنابر کاشفیت مال مشتری است، نماع ثمن الحاصل ما بین العقد و الاجازه مال بایعه، بنابر ناقلیت اجازه ثمره مبی مال بایعه، ثمره ثمن مالکی مالی مشتری. و اون روز خوندیم که برای مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه یک عبارتی هست، ما مراد مرحوم شهید ثانی را توضیح بکنیم اولا از این است که عبارت شهید ثانی را در ظاهر خودش باقی بگذاریم با حفظ ظاهر معنا توضیحش بکنیم. مراد را توضیح کردن اولا از اینه. و عبارت شهید ثانی در شرح لمعه این بود: بنابر کاشفیت اجازه انما الحاصل انما المتخلل بین العقد و الاجازه نماء مبی مال مشتری است و نماع ثمن معین مال بایعه، و علی القول بالنقل فهما للمالک المجیز، بنابر ناقلیت ایجاده همال المالک المجیز، یعنی هم نماع مبی و هم نماع سمنه، هر دو مال مالکی است که اجازه میکنه. ظهور این عبارت با کلمات اصحاب خیلی مخالفه، لذا به طوری که بعضی ها مرتکب این تکلف شدن و مرتکب توضیح، ما مراد مرحوم شهید ثانی را توضیح بکنیم ولو برخلاف ظاهری عبارته، ولی مرادش را توضیح بکنیم و فتوای مرحوم شهید ثانی با علماء مشهور و با اکثریت علماء مطابق بشه، این خیلی بهتر از این است که عبارت شهید را با حفظ ظاهر توضیح بکنیم و اگه خواسته باشیم مرادش را توضیح بکنیم و مطابق باشه با فتوای مشهور، باید بگیم مقصود مرحوم شهید ثانی که فهما للمالک المجیز، این در صورت است که هم بایع فضولی است هم مشتری، بایع فضولتا مال غیر را می فروشه، یک کسی هم پیدا شده با پول غیر فضولتا برای مالک می خره، هم مشتری فضولی است هم کی؟ هم بایع، هر دو فضولی هم. در این صورت که هم بایع فضولی است هم مشتری، بنابر ناقل بودن اجازه، وقتی که مالک مبی اجازه داد و مالک سمن چون مشتری هم فضولی بود، مالک سمن هم اجازه داد، مالک مجیز در طرف مبی یه شخصه، مالک مجیز هم در طرف سمن یه شخص دیگر، بنابر ناقلیت فهما للمالک المجیز، نماع مبی مال مالک مجیزه، نماع سمنم مال مالک دیگر که مالک سمن بود و الان اجازه میکنه شرائع فضولی را، مالک نماع سمن و ثمره سمنم مال اون مالکه، ولو خلاف ظاهر. لذا اگه خلاف ظاهر نبود که توضیح نمیشد، اگر ما مراد شهید ثانی را اینجور توضیح بکنیم که خدمت دون از کردم فهما للمالک المجیز، در صورتی که بی و شرا هر دو فضولی است، مبی هم مال غیره، سمن هم مال غیره، هر دو مال غیرن، هم مالک مبی اجازه کرد بی فضولی را، هم مالک سمن اجازه کرد شرا فضولی را، بنابر ناقلیت اجازه فهما للمالک المجیز، نماع مبی مال مالک مجیزه که یک شخص، نماع سمن هم مال مالک خودش. اگر اینجور توضیح بکنیم بگیم مرادش اینه، به طوری که بعضی ها این نحوه توضیح کردن و خیال میکنم نظر مرحوم شیخ هم به مرحوم آقا جمال خونساری باشه، در همین جا مرحوم آقا جمال خونساری در حاشیه شرح لمعه عبارت را اینجور توضیح کرده که مقصود شهید اینه، تا مخالف قول اکثر لازم نیاد اینجور توضیح بکنیم، این خیلی بهتر از این است که عبارت را در ظاهر خودش حفظ بکنیم، بگیم عبارت این است که نه، هر دو الا ولا بود مالی مالک مجیزه، مالک مجیز هم یه نفره که نه بی فضولی است، مشتری اصیله، مشتری با پول خودش از بایع فضولی خریده، بنابر ناقلیت اجازه هر دو مال یک مالک که مالک مبیعه و الان اجازه میکنه، ظهور عبارت در اینه، مال اوست، اون وقت توضیح بکنیم بگیم چرا در صورتی که مالک مجیز یک نفره و مالک مبیعه، بنابر ناقلیت چرا هم نماع مبی مالوس هم نماع سمن، اینجور توضیح بکنیم که قبلا هم خوندیم این را، گفتیم در صورتی که مشتری از بایع فضولی میخره و عالم به فضولی بودن اوست، در صورت علم به فضولیت، با علم پول خودش را تسلید کرده، توجه فرمودی که نمیگه ایوه البایه این پول را بگیر، اگه او اجازه کرد مال او، از اجازه نکرد مال تو، که انب به عنوان تسلیت سمن را که چون تسلیت کرده، پس قهرن نماع سمن را تسلیت کرده. دلیل این که فهمال للمالک المجیز، دلیلش این است که بنابر ناقلیت اجازه، مبی قبل از اجازه از ملک مالک منتقل نشده، پس نماعش هم مال مالک مجیزه. نماع سمن مالک مجیزم از باب تسلیت، یعنی مشتری در صورت عالم بودن به فضولیت که خودش از پول خودش صرف نظر کرده، از پول خودش اعراض کرده که انه این پول را داده، اگه اجازه کرد مال او از اجازه نکرد این بایه فضولی بخورد این پول را، که انه از پول خودش اعراض کرده در صورت علم به فضولیت. لذا نماع سمنم و درآمد و ثمره سمنم میرسه به کی؟ به مالک مجیز. ما ای بار مراد را توضیح بکنیم، خیلی اولا از این است که با حفظ ظاهر ما بخوایم رو قاعدهش بکنیم. در تسلیت یه حرف هایی است که قبلا هم خوندیم، بعدا هم ممکنه بخونیم انشاءالله. اینم راجع به عبارت مرحوم شهید ثانی در شرح لمعکی فهما للمالک المجیز. یکی از ثمراتی که ما بینی کاشفیت ایجاده و ناقلیت ایجاده مترتبه، این در صورت فسخ اصیله. در بیع فضولی یک طرف فضولیست، یک طرف اصیل. اصیل اصولا به اون شخص میگن که یا با پول خودش میخره یا مال خودش را میفروشه، اما یک طرف فضولیست. اصیل بنابر ناقلیت اجازه، اجازه مالک ناقله، اگر این شخص اصیل قبل از اجازه مالک از بیع صرف نظر بکنه، انشاء خودش را فسخ بکنه، بگد من اصیل که از فضولی خریدم شراء خودم را فسخ میکنم، قبیل توی خودم را فسخ میکنم. اگر ما بگیم اجازه از مالک ناقل بیعه، ناقل مبیعه، ناقل ملکیت، قبل از اجازه اگر اصیل فسخ بکند، فسخ صحیح میشه. به چه دلیل؟ فسخ اصیل نظیر این است که در ایجاب قبول بایه ایجاب را بخوند، بگد بیت هادا بی هادا، قبل از این که مشتری قبیل تو بگد، قبل از قبول او این موجب ایجاب خودش را فسخ بکنه، مهلت به قبول نده، گفت بیت هادا بی هادا، تا بی هادا را چه گفت پشیمان شد قبل از قبول مشتری، گفت نه فسخت و ایجابی، فسخت و انشائی، من انشاء خودم را فسخ کردم. در مان حنفی بنابر ناقلیت اجازه قبل از حصول اجازه، اگر مشتری که اصیله یا بای اصیله اگر انشاء خودش را فسخ بکند، این عیناً نظیر فسخ موجب قبل از قبول قابل میشه. این فسخ درست میشد و با فسخ انشاء او از بی میره دیگه، موضوع برای اجازه مالک باقی نمیموند. توجه فرمودید؟ خب این مطلب عرض کردم مفتریست بر یک مطلبی که مورد قبول همه علماست، و اون این است که موجب قبل از قبول مشتری میتوند ایجاب خودش را چکار بکند؟ فسخ بکند. بلکه یه خوردن بالاتر از این، احد المتعاقده میتونن انشاء خودش را در اون مواردی که قبض شرط صحت بیعه یا شرط صحت عقده، در کجاست قبض شرط صحت تجور مدید خود عقد باشه، در هیبه، در هیبه شرط صحت هیبه قبض متهبه. متهب اگه مال هیبه را قبول بکنه قبض بکنه، هیبه صحیحه، اگه قبض نکرد چی؟ ها؟ صحیح نیست. در بیع وقف، ببخشید، در خود وقف قبض شرطه، یعنی کسی که مالی را به کسی وقف کرده
اگه به قبض او رسوند او قبض کرد، این وقت میشه لازم. اگه قبض نکرد میشه باطل. قبض شرط صحته. در صدقه قبض شرط صحت عقده. در اون عقودی که قبض شرط صحته، در اون عقود بعد از تمامیت عقد واهب گفت وهب تو، متهبم گفت قبیل تو، هنوز قبض نداده که قبض شرط صحته، اگه یکی از اینها ایشاء خودش را فسخ بکند بلا مانعه، با فسخ ایشاء فسخ میشه. توجه فرمودید؟ اینا که خوندید، پس در مانعنیتی هم بنابر ناقلیت ایجاده قبل از حصول ایجاده هنوز بینا تمامه، هنوز شرطش محقق نشده. شرطش که محقق نباشه، پس قبل از ایجاده اگه اصیل بگد فسخ تو، با فسخ اصیل ایشاء او فسخ میشد و عقد نابود میشه، عقد منعدم میشه. بعد از این ادامه عقد موضوع برای اجازه مالک باقی نمیمونه. از این بیانات ما دفع یک ایراد براتون روشن میشه. اون ایراد اینه، بعضها ایراد کردن و ایراد اینه، میگن نخیر، بنابر ناقلیت اجازه باز اصیل نمیتوند فسخ بکنه. دلیل چیه؟ دلیلش اینه، میگه بنابر ناقلیت اجازه هم یک جزء از عقد واقع شده. اون چیه؟ ایجاب قبول بایه فروخته، مشتری خریده، یک جزء عقد واقع شده، جزء دیگرش اجازه مالکه. این در محل خودش مسلم است که جزئی از سبب، وقتی که جزئی دیگر بر او ذمیمه بشه، با انضمام جزئی سبب بر جزئی سبب، ترتب اثر یک حکم وضعی است. حکم وضعی یعنی حکم طبیعیه. یک جزء از سبب تحقق پیدا بکنه، جزئی دیگر هم بر او ذمیمه بشه، به ذمیمه جزئی دیگر حصول معلول و حصول ترتب اثر چیه؟ قهریه. قهری که شد، این در اختیار اصیل نیست. این مطلب کلی را به مانحنفی تطبیق بکنید. در مانحنفی هم ما میگیم یک جزء سبب عقدیست که بایه فدولی با اصیل واقع کرده، بعد اجازه مالک که رسید، به محض انضمام اجازه مالک به عقد قبلی، ولو اجازه مالک یا شرط یا جزء سببه، به مجرد انضمام اجازه مالک، ملکیت که اثری اوست، ملکیت که معلول اوست، این معلول و این اثر مترتب میشه و این یکی از احکام وضعیه و از احکام قهریه است. یه جزء سبب که حاصل بود، جزء سبب هم بر اون ذمیمه بشه، چی میشه؟ سبب تمام. سبب که تمام شد، مسبب مترتب میشه. پس این فسخ آقای اصیل بیمورده، فسخش باطله. معلوم شیخ میفرماد از بیانات ما رد این ایراد بر شما روشنه. این ایراد مردوده. چرا؟ ما میگیم عدم تخلل فسخ، عدم واسطه بودن فسخ بین عقد و بین اجازه مالک شرطه. شرط عقد این بود که فسخ اصیل متخلل در وسط فسخ اصیل واقع نشه. وقتی که اصیل فسخ کرد، بعدم مالک اصلی اجازه داد، این مفقود و شرطش این بود اصیل فسخ نکنه. وقتی که اصیل فسخ کرد، عقدی باقی نمونده تا مالک اصلی بیاد اجازه بکند. پس این ایراد به مانحنفی وارد نبود. پس یکی از مواضعی که ثمره ما بین کاشفیت و ناقلیت حاصل میشه در کجا بود؟ در فسخ اصیل. بنابر ناقلیت ایجاده فسخ اصیل درسته، اما بنابر کاشفیت ایجاده عقد از طرف اصیل تمام بود، وفا به عقد به اطلاق عوف بالعقود بر اصیل وفا به عقد واجب بود، بعد از وجوب وفا به عقد بنابر کاشفیت دیگه فسخ اصیل بی اثر بود و فسخ اصیل باطل. این یکی از مواضع ثمره بود. یکی از مواضع ثمره در جواب تصرف اصیله، در جواب تصرف اصیل یعنی بنابر ناقلیت اجازه، اجازه مالک در بیع فضولی ناقل، بنابر ناقلیت برای اصیل تصرف در اون عوضی که از اصیل منتقل شده بود تصرف در او جایزه، اما بنابر کاشفیت نه. توضیحش اینه، فرض کنید کسی عمه خودش را به مشتری فضولی فروخت، عمه ملک خودش بود اما مشتری داشت با پول غیر عمه را می خرید، مشتری فضولی بود با یه اصیل، عمه را فروخت به مشتری فضولی. اگر ما بگیم اجازه مالک ناقله، قبل از حصول اجازه از مالک، مالک پول، این بایه که عمش را فروخته میتوند عمه خودش را وطی بکنه، وطی عمه بر مشتری جایزه، برای اینکه هنوز از ملک خودش خارج نشده. فرض من است که اجازه ناقله، مادامی که از مالک ثمن اجازه به شرائع فضولی نرسیده، عمه هنوز در ملک خودش باقیه، اما در ملک خودش که باقی باشه پس وقتی ملک جایزه، پس میتوند عمه را وقتی بکنه. اگر بعد از وقتی عمه از بایه بچه‌دار شد، حامله شد، احکام ام ولد بر این چی میشه؟ مترتب میشه. احکام ام ولد مترتب بشه، بعد اگه مالک اجازه بدهد اجازه چی میشه؟ ها؟ اجازه باطل میشه، برای اینکه موضوع و محلی برای اجازه باقی نمونده. یا مثال دیگر مرحوم شیخ میزنه، بنابر ناقلیت اجازه اگر زنی با مردی فضولتا نکاح کرد، زن اصیل اما مرد و شوهر فضولی، زن خودش ملا بود، بله کن مثلا من با زید ازدواج کردم، ایجاب را از طرف خودش اصالتن و قبول را از طرف مرد فضولتن خوند، انکحت و نفسی مثلا با زید، بعد قبیل تو انقبل زید، نکاح فضولی تمام شد، موقوب بر اجازه زید. قبل از آنی که از زید اجازه برسه، بنابر ناقلیت اجازه، یه مردی بهتر از اون مرد فضولی برای زن پیدا شد و خواستگار زن، زن با مرد جدید ازدواج کرد. بنابر ناقلیت اجازه ازدواج صحیحه، یعنی اگر اجازه فضولی ناقل باشه، قبل از اجازه هنوز این زن زن او نشده، زن او که نباشه پس میتوند با هر مردی ازدواج بکنه، پس این با ازدواج با مرد جدید میشه صحیح. و بعد از این اگر اون مرد فضولی فهمید اجازه کرد، دیگه محلی برای اجازه باقی نمیموند. توجه کنید، اگه ما در فرع اول بگیم فسخ قولی اصیلا باطله، اما با تصرف میتونه کاری بکند، موضوع و محل برای اجازه باقی نمیموند. اما اگه ما بگیم اجازه مالی در عقد فضولی، اجازه مالی کاشفه، بنابر کاشفیت چطور؟ ها؟ بنابر کاشفیت نمیتوند تصرف بکند. اگه عمه را فضولتن فروخته نمیتوند تصرف بکند. اگه زنی فضولتن نفس خودش را به یک مردی به اصطلاح به زنی او در آورده، زن اصیل است و مرد و شوهر فضولی، نمیتوند تا قبل از بیانی و قبل از معلومیت اجازه و عدم اجازه نمیتوند در نفس خودش دوباره تصرف بکند، با یک مرد جدیدی ازدواج بکنه، عوف بالعقود با تمام قدرت بر او حاکمه. اون وقت شما بگید، اینطور بگید، بگید از کجا معلوم که ایجاده؟ الان معلوم نیست که آیا زن او هست یا نیست، مال او شده یا نشده. اصل این است که مال او نشده. میگد که مرحوم شیخ میخواد بفرماید اگه این قطعا پیدا بکند که این مالک بعدها اجازه نخواهد داد، اگه قطعا پیدا بکند باز نمیتوند تصرف بکند و اون عقدی که واقع کرده او را نقض بکند. چرا؟ از طرف اصیل بنابر کاشفیت اجازه از طرف اصیل عقد تمامه، منتملات به مال که اصلی میتوند فصل بکند یا میتوند اجازه بکنه. از طرف این عقد تمامه، از طرف این عقد تمام بشه وفا به عقد واجب است و نقض عقد بر این شخص حرامه. تا اینجا را تطبیق بکنید، موتور صداش میاد ولی از خودش هیچ خبری نیست. بله نه مال مثله به نظر. بله و منها یعنی عدم موازعی که ثمره ما بین کشف علا احتمالات ثلاثه، ما بین کشف و ما بین نقل ثمره ظاهر میشه. یکی عدم موازع اینه: این فسخ الاصیل لانشائه قبل اجازت الاخر، اگر اصیل انشاء خودش را قبل از اجازه دیگری فسخ بکند مبطل له، این مبطل انشاء، مبطل عقد علل قول بالنقل. بنابر اینکه اجازه مالک ناقله فسخ اصیل مبطل عقد دون الکشف، اما بنابر کاشفیت اجازه فسخش بلا اثره، فسخش باطله. با فسخ اصیل قبل از اجازه عقد منفسخ نمیشه، نمیتونه بکنه. یعنی اگه بکندم خب دهنش که ندوختن، اگه گفت فسخ تو اثر نداره. به معنا انه لوج الله ناقلتن، اگر اجازه را ما ناقل بدونیم کان فسخ الاصیل که فسخ الموجب قبل قبول القابل. اینجا مثل این چه قائل یا قاتل، چشمم درست نمیبینه، قابل بله قائل که نیست، قابله. قبل از قبول قابل اینا نظیر نست که موجب ایجاب خودش را قبل از قبول قابل فسخ بکند. اگه قائل بگیم بله قبل از قبول قائل قبیل توی، باید یه چیزی در تقدیر بگیریم، ولی قابل میخونیم احتیاط به تقدیرم پیدا نمیکنیم. ملغیان لانشاء سابق، این لغو میکنه قبل از قبول اگه موجب ایجاب خودش را فسخ بکنه، انشاء سابقو لغو میشه. اما بخلاف ما لوجو علت کاش و بخلاف اینکه اجازه در بیع فضولی یا در هر عقد فضولی اجازه کاشف باشه، فا ان العقد تام من طرف الاصیل، عقد از طرف اصیل تمامه. توجه فرمودی غایت الامر بنابر کاشفیت، این نکته هم فراموش نشد، بنابر کاشفیت اجازه نه شرط هست و نه جزء. بنابر کاشفیت اجازه عقد قبلی را مؤثر قرار میده. فوقش این بود دیگه، بنابر کاشفیت اجازه را نه شرط میدونیم نه جزء میدونیم. غایت الان تسلط الاخر الا فسخه، فوقش این است که اون دیگری بر فسخ مسلطه. اون توجه فرمودید اون مالک فضولی مسلط است این عقد را فسخ بکنه، اما از طرف اصیل عقد تمام است و اوفو بلوگود شاملشه. و هادا مبنی جون علاما تسالمو علی، این مبتنی بر یک مطلب است که تسالمو علی یعنی علما همش تسالم کردن در او، همه قبولش دارن. اون اینه ما تسالم علی این است که من جواز ابطال احد المتعاقدین لانشائه، احد المتعاقدین میتوند انشاء خودش را ابطال بکنه قبل انشاء صاحبه، قبل از انشاء رفیقش، موجب ایجابش را قبل از قبول فسخ بکنه، این جایزه. یه خوردم ترقی میکنه، بل قبل تحقق شرط صحت لغو، یعنی ولو قبولم خونده شده، ایجاب قبول تمامه، ولی هنوز شرط صحت عقد نیامده، قبل از شرط میتوند یکی از اینها انشاء خودش را فسخ بکنه. کل قبض فی الهبه ولوک و صدقه، مثل قبض در هبه، قبض در هبه، یا شما در غیر هبه بگید قبض در بیع صرف سلم. در بیع صرف سلم قبض چیه؟ شرط صحت بیعه. قبل از قبض اگه متفرق شدن بیع باطله، اصل ملکیت حاصل نمیشه. پس در بیع سر و در بیع سلم قبل از قبض اگه یکی از متعاقدین بگد من انشاء خودم رو فسخ کردم، این باعث میشد که انشاء لغو بشه ولو عقد تمامه، ولی هنوز شرط صحت عقد حاصل نشده. فلا یرد معترضه بعد من از جواز الابطال علی القول بنه. بعضی ها که ابطال انشاء را بنابر ناقلیت ایجاد منع کرده اند، ایراد اونها وارد نیست. اونا به چه دلیل میگن بنابر ناقلیت هم فسخ اصیل ممنوع؟ دلیلش این است معللا بیان بعد اندمام الجزء الاخر من احکام الوز، میگه ترتب اثر بر یک جزء سبب، وقتی که سبب دیگرم بر او زمیمه شد یک جزء از سبب حاصل، جزء دیگرم بر او زمیمه بشه، حصول اثر در اختیار ماست یا حصول اثر قهریه؟ ناچار میگه قهریه. تجربه مودید؟ بلی. اگر شرایط احراق فرض کنید آتشی هست و مقارنت جسم هم هست و رطوبت مانع بود، هر وقت رطوبت مفقود شد، یا فرض کنید رطوبت مانع از اول مفقود بود، شرطش که مقارنت جسم بود، این شرط حاصل نبود، به محض حصول این شرط، به محض مقارنت جسم، اثر که احراقه بر اون مترتب میشه. این یک امر قهریه. ارکدم اینا در ماننفی اگه پیاده بکنید، تطبیق بکنید، در ماننفی هم باید با این بیان بفرماید، بگید در ماننفی ایجاب قبول بایع فضولی و مشتری ایجاب قبولشون بنابر ناقلیت ایجاده یک جزء بود، یک جزء دیگر ایجاده مالک بود. این جزء محقق چه شده؟ ایجاده مالک بعدن هر وقت بر اون زمینه بشه ملکیت حاصل میشه. حالا اینجا در اصیل فسخ بکنه یا نکنه، از اختیار اصیل و از دست اصیل دیگه خارج شده، عقد واقع شده یک جز، بنابر ناقلیت ایجاده مالک هم یک جز دیگر، هر وقت ایجاده مالک بر اون زمینه شد ملکیت حاصل میشه. این فسخ اصیل باطل است و بیمورد. لا مدخل لاختیار المشتری، اختیار مشتری در این دخالت نداره. مشتری بگد فسخت یا نگد، هر وقت اجازه مال بر عقد قبلی زمیمه شد ملکیت حاصل خواهد شد قهرن. و فیه، یعنی در این ایراد و استدلال، این ایراد هست که این الکلام فی ان عدم تخلل الفسق بین جزء سبب شرطون، عدم فاصله بودن فسخ بین جزء و بین شرط، عدم شرط بود. یعنی عقد اگه به اجازه مال زمیمه بشه ملکیت میاره، در صورتی که فسخ متخلل نباشه. اما اگه فسخ متخلل شد چطور؟ شرط تأثیر مفقوده. شرط بود که فسخ فاصله نباشه، پس بعد از فسخ اگه اجازه از مال زمیمن بشه، چون این عقد فاقد شرطه، شرطش عدم فصل فسخ بود، فسخ فاصله شده. پس کلام در اینه، این الکلام فی ان عدم تخلل الفسخ بین جزء سبب، فسخ اصیل متخلل نباشه بین دو جزء سبب، بین عقد و بین اجازه مالک، فسخ اصیل متخلل نباشه، این شرط بود. تعین زمام الجزء الاخر جزء دیگر که اجازه مالک زمیمه بشه من دون تحقق شرط غیر مجدید، شرط که محقق نشده فایده نداره. شرط چی بود محقق نباشه؟ شرط عدم تخلل فسخ بود، ولی فسخ متخلل شد. فسخ که متخلل باشه پس شرط مفقوده. فل اولا فی سند المن، پس اولا در سند منع فسخ این است که بگد دفع و احتمال اشتراط عدم تخلل الفسخ، بگد که عدم تخلل فسخ شرط نبود، از اول شرط را بزن، بگد نخیر چی اصیل فسخ بکنه نکنه ملکیت با اجازه مالک حاصل میشه، عدم تخلل فسخ شرط نیست. اینا دفع بکنه بی اطلاقات صحت العقود و لزومها، بگد عقد ما مطلق است و لدوم عقد مطلق، ولا یخلو عن اشکالین، اینم خالی از اشکال نیست. چه خالی از اشکال نیست؟ کسی بگد عدم فسخ شرط نیست، این خالی از اشکال نیست. اشکال چیه؟ اگر فسخ اصیل فاصله شد ما شک داریم این عقد هست یا عقد نیست. با فسخ او آیا عقد از بین رفت که عفو العقود شامل نباشه عقد باطل شد، یا با فسخ عقد هنوز باقی است؟ پس بعد از فسخ اصیل در وجود عقد و عدم وجود عقد، در وجود موضوع ما شک داریم، با شک در وجود موضوع اطلاق عفو العقود شامل نمیشه. عفو العقود وقتی شامل میشه که عقد بودنش محرز بشه. مولا گفته اکرم العلماء، من شکم در این است که آیا زید عالمه یا عالم نیست، با وجود شک در موضوع، با وجود شک در عالمیت زید، آیا ما میتونیم به عموم اکرم نامت تمسوی بکنیم؟ نه، این تمسوی به هم در شبه موضوعی است، اصلا ما در موضوع شک داریم آیا این عالمه یا عالم نیست. بعد از فسخ اصیل شک در این است که آیا عقدی هست یا با فسخ عقد منعدم شد، با وجود شک در وجود عقد و این ادامه عقد ما تمسک بکنیم به عموم عفو العقود، این درست نیست. توجه فرمودید؟ پس با اطلاق عفو العقود کسی شرطیت عدم فسخ را دفع بکند، این خودش اشکال داره، نمیتونه شرطیتش را دفع بکنه به اطلاق. اصل عدم اشتراطه به چه دلیل؟ میدونم بالاخره شما به چه دلیل؟ شما استثاب نه، شما که ببینید تمسک به اطلاق در رفع شرطیت، در دفع جزئیات، تمسک به اطلاق وقتی است که احراز موضوع بشه، موضوع برای ما محرز بشه، اون وقت در شرطی در جزء شک بکنیم با اطلاق دفع بکنیم. در اینجا اجازه بدید، در اینجا شما میگید آیا اصل این است که فسخ اصیل شرط نیست، در صورت فسخ اصیل شما عقد را احراز کرده اید؟ سوال این است. بله، حرف شما این، بله در صورتی که وجود موضوع برای ما محرز بشه با تمسک به اطلاق شرطیت شرط مشکوک را، جزئیت جزء مشکوک را ما به اطلاق همه جا میتونیم دفع بکنیم در صورتی که موضوع محرز باشه. در قید زائد ما شک بکنیم، در شرط زائد ما شک بکنیم، در اینجا فسخ اصیل عدم شرط یا نه، برگشتش به این است که بدون فسخ اصیل عقد هست یا نه، شرط زائد نیست، لذا تمسک به اطلاق هم درست نیست. توجه فرمودید؟ پس این خالی از اشکال نیست. و منها جواد و تصرف الاصیل، منها یعنی یکی از مواضعی که ثمر ما بین کشف نقد ظاهر میشه تصرف اصیله. در چی؟ اینا بدونده اصیل در ما انتقل ایله قطعا نمیتوند تصرف بکنند، در ما انتقل ایله که نمیتوند تصرف بکنند، این قطعیه. چی بنابر ناقلیت، چی بنابر کاشفیت، در ما انتقل علیه تصرف حرامه، مگر اینکه بازم تکرار میکنم چون یه موضوعات اساسی است میخوام در نظر شریفتون همچی مرتکز بشه تکرار میکنم، فقط بنابراین که نفس اجازه شرط نباشد و وصف انتزاعی شرط باشه، تعقب العقد بالاجازه شرط باشه، اونم در صورتی که مشتری علم پیدا بکنه در آینده مالک اجازه میدهد، در این صورت میتوند در ما انتقل الی تصرف بکنه. و الا تصرف اصیل در ما انتقل الی چی بنابر کاشفیت و چی بنابر ناقلیت مطلقا درست نیست. اون چی که ثمر ظاهر میشه در ما انتقل عنه، عوضی که از اصیل نقل شده به مالک دیگر، بنابر ناقلیت در ما انتقل عنه العوض میتوند تصرف بکند. بنابر کاشفیت اصیل نه در ثمن میتوند تصرف بکند نه در مثمن، نه در ما انتقل الی میتوند تصرف بکند نه در ما انتقل عنه میتوند تصرف بکند. جواد تصرف الاصیل فی ما انتقل عن، در اون عوضی که از اون نقل شده اصیل میتوند در اون تصرف بکند بنابر نقل. و این قلنا به ان فسحو غیر مبتل لانشائه، ولو در مطلب بالایی ما بگیم فسخ اصیل مبتل انشا نیست، حرف اون بعض را ما قبول بکنیم، بگیم فسخش اثری نداره اما تصرفش اثر داره. فلو با جاریتا من فضولی، صاحب جاریه بایه اصیل جاریه خودش را به یک فضولی فروخت، پس معلوم میشه خریدار فضولیه، خریدار با پول غیر خریده. زاد له وطیها، برای بایع جاریه وطی جاریه بعد از بیع بنابر ناقلیت اجازه جایزه. و این استولده ها سارت و مولد، اگه قبل از اجازه همین جاریه حامله شد و بچه دار شد نسبت به بایع اولی میشه اون مولد، اون مولد شد بهش باطل میشه، بهش باطل شد دیگه این مالک اصلی سمن نمیتوند شرا را اجازه بکنه. لأنها ملکو، بنابر ناقلیت هنوز اما ملک بایعه، ملک بایعه که باشه پس میتوند وقتی بکنه. و کدا لوزن وزد نفسها من فضولی، اگر یک زن اصیل خودش را به یک مرد فضولی تزویج کرد، هنوز مرد خبر نداره، این زن با یک مرد فضولی ازدواج کرد، زاد لها التزویج من الغیر، به همین زن تزویج با مرد غیر جایزه. چرا؟ هنوز از شوهر اول فضولی اجازه نرسیده، هنوز ملکیت نفس در دست زوجه است، در دست این زن، هنوز مالک نفس خودشه، میتوند با مرد غیر ازدواج بکنه. فلو حصل الاجازه فی المثالین، اگه در این دو مثال، مثال اول به وطی تنها ندنید، در این دو مثال یعنی در صورتی که اما ام ولد شد با وطی بایه، یا در صورتی که زن با یک مرد جدیدی ازدواج کرد، اجازه برسه لغو. این اجازه بعد لغوه. چرا لغوه؟ لعدم بقاء المحل قابل، محل دیگه قابلیت اجازه را نداره، در اولی ام ولد شده و در ثانی هم زن با یک مرد دیگر ازدواج کرده، موضوع و محل برای اجازه باقی نمونده، قابلیت نداره. والحاصل ان الفسخ القولی و این قلنا انه غیر مبتل لانشاء الاصیل، فسخ قولی در مسئله بالا که امروز اول را خوندیم، اگر ما قائلا بشیم بگیم فسخ قولی اصیل مبتل انشاء نیست، در حالتی که مبتل انشاء هست، الا فرض محال بگیم مبتلم نیست، الا ان له فعل ما ينافي انتقال المال عنه الا وجه يفوت محل الاجازه. له یعنی برای اصیل جایزه یک کاری بکند با انتقال مال منافات پیدا بکنه، یک کار بکند همین بود، اما را وقت بکنه، اما اون مورد بشه با انتقال منافات پیدا بکنه، یا زن با مردی فضولتا ازدواج کرده بود با یک مرد دیگر ازدواج بکند، محل اجازه را به فوت بده، تفویت بکنه، این جایزه. فیم فسخ العقد بنفسه بدالک، با فوت محل عقد فضولی اول خود به خود چی میشه؟ با از بین رفتن موضوع خود به خود منفسخ میشه دیگه، احتیاج به فسخ هم ندارد. اون ما انتقل هم که اشکال نداره، ما انتقل اینه اشکال در پول نمیتونه تصرف بکنه. ورد به ما احتمال عدم جواد تصرف علا هذا القول ایزن، بعضا گفتن نسبت به این قول هم تصرف جاز، نسبت به این قول کدوم قول؟ یعنی بنابر ناقلیت بازم تصرف جاز نیست در ما انتقل هم، ولی الله لجریانی عموم وجوب الوفا بالعقد فی حق الاصیل، میگن وفا به عقد در حق اصیل واجبه، من لم یجب فی طرف الاخر، هنوز در طرف دیگر واجب نشده. چرا در طرف دیگر واجب نشده؟ چون هنوز او اجازه نداده، بر او وفا واجب نیست، اما بر اصیل وفا به عقد و وفادار بودن به حرف خودش واجبه. و هو الذی یظهر من المحقق ثانی، از محقق کرکی ظاهر میشه، فی مسئله شراء الغاصب به عین المال المغصوب، اگه غاصب بره با عین مال مغصوب جنسی را از بادار بخره، این که غاصب خرید، حیث قال لا یجوز للبایه ولا للغاصب، نه بر بایه جاده اون کسی که به غاصب جنس فروخت، نه بر او جاده، و نه غاصب التصرف فی العین، تصرف در این جایز نیست، اون کسی که فروخته جایز نیست حتی بنابر ناقلیه. چرا؟ لی امکان لجاده، ممکنه مالک بعدن چیکار بکند؟ اجازه بدهد. سیما علی القول بالکشف، یعنی بنابر ناقلیت هم تصرف جاز نیست، مخصوصا بنابر کاشفیت که هیچ جاز نیست. و فیه ان الاجازه علی القول بالنقل، اشکال حرف محقق ثانی اینه، اجازه مالک بنابر اینکه اجازه مالک ناقله، لهم مدخل فی العقد، بنابر ناقلیت اجازه، اجازه دخالت داره در چی؟ در عقد، شرطن او شطرن، یا اجازه مالی جزء بودنش بنابر کدوم قوله؟ بنابر اینکه اجازه مالی عقد مستنفه، اجازه مالی به منزله ایجابه، ضمیمه میشه به قبول قبلی، پس بنابراین اجازه مالی در عقد دخالت داره، یا به نحو جزئیت بنابراین که اجازه از مالک به منزله عقد مستنفه، این جزء سبب ایجاب قبول قبلی مشتری هم ضمیمه میشه، یا به نحو شرطیت دخالت داره، به نحو شرطیت بگیم نه سبب ایجاب قبوله، اجازه مالک نقش شرطیت را بازی میکنه. توجه فرمودید؟ الا اجهال اجازه مالک در عقد دخالت داره یا به نحوی شرطیت یا به نحوی شطریت بنابر اینکه اجازه عقد مستنفه، فما لم یتحقق شرط و الجزء، مادام که شرط محقق نشده، مادام که جزء سبب محقق نشده، لم یجب الوفا علی احد المتعاقده، به یکی از این متعاقده، نه بر مالک نه بر اصیل، به هیچ یک از اینها وفا واجب نیست، هنوز عقد ناتمامه. لأن المعمور بالوفا هو العقد المقید، معمور به وفا اون عقد است که مقید به چیه؟ مقید به اجازه مالک. الذي لا يوجد الا بعد القید، عقد مقید هم حاصل نمیشه مگه بعد از قید، بعد از اجازه، هنوز قبل از اجازه عقد مقیدی نیست، العقد المرضیه به نیست تا به عقد مرضیه به وفا واجب باشه. و هذا کله علی النقل، و اما علی القول بالکشف، بنابر اینکه اجازه مال کاشفه، فلا یجوز التصرف فی، تصرف در چی؟ در ما انتقل عنه، اون عوضی که از خودش نقل شده تصرف در او جایز نیست، در ما انتقل اینه هم که تصرف جایز نیست، پس اصیل هم از تصرف در ثمن محرومه و هم در تصرف از تصرف در مثمن. الا ما استفاد من کلمات جماعت کل علامه و سید الامیدی و المحقق ثانی و ظاهر غیره، ورد به ما اعترض علی، اعتراض شده بنابر کاشفیت، ها میگن چرا تصرف نکنه؟ بی عدم المانع له من التصرف، مانع از تصرف اینه، چرا؟ لأن مجرد احتمال انتقال المال عنه فی الواقع، مجرد اینکه احتمال میدیم در واقع مال منتقل شده، یه احتمال هم میده منتقل نشده. چرا؟ ممکنه مالک اصلا اجازه نکنه، اجازه نکند که مال منتقل نمیشه. پس شک داریم مال منتقل شده یا نه. لا یقدر فی سلطنت ثابت دل، برای اصیل که سلطنت در مال ثابت بود، اینکه به مال خودش مسلط بود. حالا شک داریم در اینکه آیا مالک اجازه میکند که مال در واقع منتقل شده باشه یا اجازه نمیکنه منتقل نشده. استثاب میکنیم سلطنت ثابته قبلی را. ولذا صرح بعض المعاصرین به جواز تصرف مطلقا. مطلقا میگن تصرف جایده، یعنی چی؟ اجازه از مالک ناقل باشه، چی اجازه از مالک کاشی، میگن جایده. نم اذا حصل الاجازه، وقتی که اجازه از مالک حاصل شد، کشفت ان بطلان کل تصرف، کشف میکند همه تصرفات که انجام داده بود چی بوده؟ ها؟ باطل بود. این تصرفات در میچه غیر بوده. بله، منافل انتقال المال الى المجوز فیاخذ المال مع بقائه. بعد از اجازه اگه مال باقی است، خود مال را از اصیل میگیرد و بدله مع تلفه. پس تصرف جایزه، منده اگه خود مال باقی موند خود مال را میگیرد، اگه مال باقی نموند بدلش را میگیره. تجور مدید قال نعم لو علم به اجازت المالک لم یجوز له. بله اگه از اول علم به اجازه مالک پیدا بکند تصرف جایز نیست، اما در صورت عدم علم به اجازه مالک بنابر کاشفیت هم تصرف چیه؟ جایزه. ولی این حرف مردود است که فردا میخونیم انشاءالله.